این مرزه سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص تبیین یا توضیحی که نسبت به ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اشاره بکنم، هیچ نامزدی حق نداره علیه سایر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب در فضای حقیقی و مجازی درج آگهی و نشر محتوا داشته باشه. اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه ها نیز ممنوع. مسئولیت رصد و جلوگیری از بروز این تخلفات توسط پلیس فتا خواهد بود و ضابطین قوه قضاییه. حالا اگر یه همچین تخلفی به هر حال شکل گرفت، حتما به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و نامزد حق داره در پاسخ به اون در حقیقت مطالب خلاف واقع دفاعیات خودش رو به رسانه متخلف ارسال بکنه و اون رسانه هم میباید حداکثر ظرف 24 ساعت نسبت به چاپ و انتشار مطالب اقدام بکنه. رسانه ها و پایگاه خبری، شبکه های مجازی و نظایر اون مانعی نداره در چارچوب نقد منصفانه انتشار مطلب بکنن در خصوص نامزدها. در حقیقت بر اساس قانون این فرصت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، چنانچه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی زمانی حق اعلام انصراف نامزد رو دارن که اعلام انصراف آن نامزد توسط هیئت اجرایی مرکزی حوزه انتخابی مربوطه تایید شده باشه. این به این معناست که زمانی که رسانه ها میتونن این اعلام انصراف رو داشته باشن که حتما هیئت اجرایی انصراف اون نامزد رو اعلام کرده باشه و لذا این امکان فراهم هست. پس جمع‌بندی بکنم، در خصوص مطالب خلاف واقع هیچ نامزدی در حقیقت این حق رو نداره، چنانچه این اتفاق بیفته حتما نامزد محترم میباید این فرصت براش فراهم باشه که دفاعیاتش رو منتشر بکنه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران امروز ساعت 17:41 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 26 تا 32 از سوره مبارکه حج با تلاوت استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ بوأنا لإبراهیم مكان البيت ألا تشرك بی شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هست. دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو انقلاب تقدیم به شما میشه.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی،
اسلام حراسی،
بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب. من رضا فروخی با گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم. تا ساعت 18:45 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی برنامه ما: شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره پیامک 301035 پیامک، شماره پیامکی است که آماده است که شما پیامتون براشون برای این شماره بفرستید و همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نصب این اپلیکیشن روی گوشه همراه خودتون برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. تا ساعت 18:45 دقیقه با ما همراه باشید. پس از انجام عملیات طوفان الاقصی ما شاهد یک واکنش یک پارچه از سوی جبهه مقاومت بودیم. در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد نحوه مواجهه نظامی جبهه مقاومت در جنگ غزه رو. یک بخشی رو بشنویم و بعد ورود میکنیم به بحث با کارشناسان.
از جنگ غزه، کارکردهای عملیاتی جبهه متحد مقاومت به بهترین نحو خود را نشان داده است. یمن در کرانه های مدیترانه، گروه های مقاومت در عراق و سوریه در یک جبهه مشترک از نبرد و جنگ علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا هماهنگ در حال انجام عملیات هستند. هرچند گروه های مقاومت هر کدام بر اساس نیازهای مقاومتی ملت خود تشکیل شده است، اما به یقین جبهه سازی از این فرایند مقاومت از جمله اقدامات شهید سلیمانی است. رویکرد راهبردی این فرایند تهاجمی شدن این گروه های مقاومت، تقسیم کار آنها و تلاش برای فشار بر آمریکا و حمله به مواضع و منافع رژیم صهیونیستی در حمایت از حماس است. این وضعیت نشان می دهد برخلاف رویه های قبلی صهیونیستی که همواره این رژیم حمله می کرد و گروه های مقاومت به صورت انفرادی مقاومت می کردند، اما اینک یک جبهه هماهنگ از ملت های مختلف همزمان بقای این رژیم را هدف قرار دادند. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که اقدام تهاجمی و عملیاتی تمام قطب های مقاومت منطقه علیه رژیم صهیونیستی چه آثاری دارد؟
بله، همونطور که در بخش ورودی برنامه شنیدید، موضوع برنامه ما بررسی نحوه مواجهه نظامی جبهه مقاومت در جنگ غزه هست. در استودیو دو مهمان عزیز حضور دارند، آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل منطقه. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتم.
ممنونم که با ما همراه هستید و همچنین آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس روابط بین‌الملل. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز برنامه، سلام عرض میکنم.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر افراخته، من بحث رو با شما شروع میکنم. به نظر میرسه که جبهه مقاومت که حالا بگیم از چندین سال قبل بناش گذاشته شد به یک بلوغی رسیده و این رو میشه در واکنش یک پارچش به تجاوزات رژیم صهیونیستی و به ویژه حالا سلسله واکنش‌هاش بعد از عملیات طوفان الاقصی مشاهده کرد. شما در این باره چگونه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از حضرت عالی و رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. و جا داره در ابتدا بس سلامی عرض کنم و درودی بفرستم به همه مجاهدان و شهدایی که در این صد و چندی اندی روز خدمتتون که مجاهدت کردن و مسئله فلسطین رو زنده نگه داشتن و به معنای واقعی کلمه در مقابل مجموعه استکبار شامل آمریکا و رژیم صهیونیست سفرهای کردم. اما در پاسخ به سوال از تالی لازمه دو سه تا نکته عرض
بشه. بله حتما.
خب چون فرمایش کردید که از تمایز گفته بشه،
بله،
لازمه یه اشارهی به سوابق بشود. خب نگاه کنید، اگر ما میخواییم به سوابق اشاره بکنیم، مشخصا باید به بعد از جنگ، در واقع حمله آمریکا به افغانستان و عراق اشاره کنیم که حالا درست قبل از این مقطع و این نقطه عطف مهم ما مثالهای موردی هم داریم که ما میتونیم رد چیزی که امروز ازش به عنوان محور مقاومت یاد میکنیم رو ببینیم.
بله.
ولی به صورت مشخص و ویژه اون بخشی، اون نقطه عطفی که در طول تاریخ منطقه میشه ازش به عنوان یاد بشه، بحث حمله آمریکا به عراق هست که پس از در واقع سقوط حکومت بعث و حالا در واقع اشغال بغداد، ما شاهد هستیم که گروه های در عراق تحت عنوان گروه های مقاومت اقدام کردن به مقابله با اشغالگری در عراق باید. که مجموعه عملیات هایی که طی سال 2003 تا 2009 در این 6 سال توسط مجموعه این گروه ها هم از شیعه سنی کرد و غیره صورت گرفت منجر به تصمیم آمریکا یا در اون تصمیم دو حزبی که منبعث از اون کمیته بیکر همیلتون بود و توسط آقای اوباما هم ابلاغ شد منجر به خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق شد که حالا طبق آمارهای رسمی که دارن در این هلوش 6 سال چیزی نزدیک به 5000 کشته یا تلفات نیروهای آمریکایی طی عملیات‌هایی که گروه‌های مقاومت داشتن در واقع این تلفات رو دادن. ما دوباره نقطه عطف جدی بعدی که ما میتونیم محور مقاومت رو درش ببینیم و قابل ارزیابی باشه بحث در واقع اون مبارزه با تروریسم تکفیری داعشی بود که از سال در واقع به تعبیری 2014 در عراق به صورت ویژه و حالا مدتی قبلش در سوریه تا در واقع اون پایان داعش که توسط سردار سلیمانی انجام شد طی اون چند سال در مجموعه عراق و سوریه مجموعه گروه های مقاومت که این بار دیگه محدود به گروه های عراقی نبودن یعنی ما از ملیت هایی مثل پاکستان حالا تحت عنوان مجموعه حیدریون از افغانستان تحت عنوان فاطمیون گروه های مختلف عراقی از کتائب و نجبا و در واقع کتائب سید الشهدا و حزب الله و امثالهم اصائب و مجموعه گروه هایی که در سوریه مستقر
شبکه سازی صورت گرفت.
بله من حالا خیلی گذرا دارم این نقاط عطف اصلی رو اشاره میکنم که تصویری که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و ارزیابی کنیم عملکردش رو شنوندگان محترم بدونن که یک دفعه ایجاد نشده یک سیر تحول و یک سیر تطوری داشته. حالا میگم با توجه فرصت برنامه اصلا و اینجا هم جاش نیستش که حالا جزئیات پرداخته بشه اون میگم نقاط عطف اون تیترهای اصلی که لازمه حالا شنوندگان در جریان باشن رو دارم کوتاه عرض میکنم و اون چند سال عملیاتی که باز اونم دو سه تا نقطه عطف مهم داشت آزادسازی حلب و آزادسازی موصل بود و در نهایت اون عملیاتی که در شرق سوریه در دیروزور انجام شد و بعدش سردار شهید پایان داعش رو اعلام کرد طی اون نامه‌ای که به مقام معظم رهبری دادن و نقطه عطف بعدی که حالا چون مرتبط هست به تحولات امروز و خیلی جدی هم هست تحولات مربوط به یمن هست و انصار الله
خواهید تا اینجا بحث رو نگه داریم من از آقای دکتر کیانی یک سوال رو بپرسم بعد به تدریج شروع بشیم شروع کنیم بررسی کنیم اضلاع جبهه مقاومت رو. آقای دکتر کیانی خب نکته ای که الان مطرح کردن آقای دکتر افراخته یک پیشینه ای بود از شکل‌گیری جبهه مقاومت. من میخوام از شما درباره انگیزه ها و هدف های این جبهه بپرسم از زمانی که آرام آرام به صورت شبکه گسترش پیدا کرد حول چه محوری بود و چه چیزی باعث شد که به تدریج به چنین انسجامی برسه؟
درسته. به نام خدا ممنونم از شما و از فرمایش برادر بزرگوارم جوای افراخته که خیلی دقیق روندها رو توضیح دادن. مهمترین محوری که اصلا بنا و اساس شکل‌گیری و ساماندهی جبهه رو در طی این سالهای حدوداً از سال 61 شمسی به این طرف در واقع قرار داد خود بحث آلمان و فلسطین بود، یعنی آلمان آزادی قدس اصلا مبنای محور مقاومت. اگر اشغالگری رژیم نبود و اگر جاه طلبی ها و زیاده خواهی های رژیم اسرائیل نه فقط در فلسطین بلکه در دیگر کشورهای همسایه فلسطین در کرانه باختری رود اردن در شمال فلسطین جنوب لبنان نبود اصلا محور شکل نمی گرفت. یعنی اصلا بنای حزب الله با تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان شکل اگر سال 61 اون هجوم صورت نمی گرفت شاید امروز حزب الله حداقل به این شکل نبود. یعنی اون فرصتی که فراهم شد واکنشی به اشغالگری رژیم بود. به همین جهت ما میگم اون مبنایی که همه اینها رو مجتمع کرد این آلمان بود و به همین دلیل هم وقتی که در واقع خود